بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. یکی از مسائلی که در حقوق مطرح میشه، مسئله حقوق اقلیت هاست. طبعا این سوال پیش میاد که آیا در اسلام برای اقلیت ها چه حقوقی در نظر گرفته شده؟ آیا حقوق اونها مساوی با حقوق اکثریت است؟ یا تفاوتی داره یا اصلا هیچ حق اجتماعی برای اونها قائل نشد؟ اول باید اقلیت رو تعریف کنیم و منظور از حقوق اقلیت ها رو ببینیم چیه، تا ببینیم اقلیت به اصطلاح حقوقیش در اسلام جایی داره یا نداره. بعد ببینیم که به چه معنای ما میتونیم در اسلام چیزی به نام حقوق اقلیت ها مطرح کنیم. در جوامع بشری که اجتماعات بر اساس اعتقاد و دین تشکیل نمیشه، زیاد اتفاق میفته که در یک جامعه اختلافاتی بین توده‌های تشکیل دهنده اون جامعه از نظر نژاد، از نظر رنگ پوست، از نظر زبان و چیزهایی از این قبیل وجود پیدا می‌کنه. مثلا جامعه‌ای هستند، فرض کنید 30 میلیون جمعیت، 25 میلیونشون سفید پوستند، 5 میلیونشون سیاه پوست، یا 220 میلیون مثلا جمعیت داره، 200 میلیونش سفید پوسته، 20 میلیونش سیاه پوست. میگن سیاه پوست‌ها در چنین جامعه‌ای اقلیتی هستند. یا از نظر زبان، جامعه‌ای هست فرض کنید همشون به زبان عربی تکلم می‌کنند، درصدی از افراد این جامعه هستند به زبان کردی سخن میگن، و یا زبان‌های دیگه. در اینجا هست که مسئله اقلیت مطرح میشه که آیا یک جامعه عرب وقتی یک اقلیت کرد درش هست، حقوق مساوی با اکثریت عرب را خواهد داشت، یا اینکه برای اونها حقوق کمتری باید در نظر گرفت؟ یا اگر اکثریتی سفید پوست است و اقلیتی سیاه پوست، آیا برای سیاه پوستان از نظر حقوق مدنی و سایر حقوق اجتماعی باید تساوی در نظر گرفت یا باید فرقی بین اونها قائل شد؟ اجمالاً در بیشتر جوامع بشری برای اقلیت‌ها یک حقوق کمتری قائلند، مخصوصاً اقلیت‌هایی که اقلیت‌های نژادی باشند. نمونش در مقتدرترین ابرقدرت یا ابرجنایتکار جهان آمریکا که داعیه رهبری تمدن جهانی را داره، برای اقلیت سیاه پوست حقوق خیلی کمتری قائلند از سفید پوستان. در ایالت هایی که سیاه‌پوست ها زیاد هستند در اونجا کاملا این تفاوت ها به چشم میخوره. فقر در اونجا بیشتر، سطح فرهنگ پایین تره و حتی عملا تأثیر اونها در روند سیاسی مملکت بسیار ضعیف. اینجا صحبت میشه که از نظر حقوقی چه باید کرد. طبعا این حقوق را قوانین موضوع اون مملکت تعیین میکنه. و اینکه حقوق بشر تفاوتی بین نژادها و رنگ پوست قائل نیست و اینها هم خودشون را حامیان حقوق بشر میدونن، ولی عملا چنین چیزی تحقق نداره و حتی در قوانین ایالتی خودشون، قوانین داخلی خودشون برخلاف قوانین حقوق بشر، مواد حقوق بشر، قوانین وضع میکنند و به اجرا هم در میارن. خب برای چنین جوامعی طبیعی است که این مسئله مطرح بشه و بحث میکنند که آیا باید اقلیت ها را در ردیف اکثریت قرار داد یا تفاوتی بین اونها قائل شد و این تفاوت در چه چیزهایی باشه. اینها را باید قانون تعیین بکنه و میدونیم که قوانین گذشته تفاوت های فاحشی بین این اقلیت ها و اکثریت ها قائل میشدند و تدریجاً تا حدودی این تفاوت ها کمتر شده. خب این سوال میشه که آیا در جامعه اسلامی بین اقلیت و اکثریت جامعه تفاوتی هست و حقوق مختلفی برای اینها قائل شدند یا نه تفاوتی نیست. به این معنای اقلیت باید عرض بکنیم در اسلام چنین چیزی اصلا مطرح نیست. در جامعه اسلامی ملاک وحدت جامعه وحدت اعتقاد و دینه و پذیرفتن نظام اسلامی. کسانی که این نظام را پذیرفتند و اعتقاد به خدا و قیامت و دین اسلام دارند هیچ تفاوتی بینشون نیست که سفید باشند یا سیاه، در اقلیت باشند سفید بازگانشون یا در اکثریت، زبانشون فارسی باشه یا عربی باشه یا کردی باشه یا ترکی باشه. اینها هیچ مطرح نیست اصلا و هیچ گونه تفاوتی در حقوق نخواهند داشت. همه نژادها، همه کسانی که رنگهای پوستشون مختلف هست با همه اختلاف رنگها و خصوصیات نژادیشون و همه کسانی که به زبانهای مختلفی صحبت می کنند از نظر حقوق مساوی هستند. پس به این معنا اصلا ما در اسلام اقلیتی نداریم، یعنی ملحوظ نشده، مطرح نیست تا بریم سراغ حکمش که آیا این اقلیت ها حقوق مساوی دارند یا ندارند. اسلام یکی از کارهایی که در اولین قدمهای اصلاحش برداشت الغاء امتیازات نژادی بود و صریحا اعلام کرد که همه انسان‌ها از یک پدر و مادرند و هیچ تفاوتی بین اینها نیست. اختلاف در نژاد و رنگ و زبان منشأ تفاخری برای کسی بر دیگری نخواهد شد. انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ملاک فضیلت تقواست، بندگی خداست، تقرب الالله است. وگرنه اختلافات رنگ و پوست و زبان دخالتی در کرامت و شرافت انسانی ندارد. بله، به یک معنای دیگه ما میتونیم اقلیت را در جامعه اسلامی مطرح کنیم، چیزی شبیه اقلیت، اون هم ملاکش تعدد نیست، یعنی ملاکش تعداد نیست. با اون این است که وقتی جامعه اسلامی تشکیل شد، یعنی مردمی با اراده خودشون، با اختیار خودشون اسلام را پذیرفتند و حکومت اسلامی را برقرار کردند، جامعه متشکلی از مسلمانان تشکیل شد، این مردم ممکن است در کنارشون کسانی زندگی بکنند که هنوز اسلام را نپذیرفتند. چون گرچه ملاک وحدت جامعه در اسلام وحدت اعتقاد است، ولی خواه ناخواه کسانی که در یک شهر، در یک منطقه خاص زندگی می کنند، یک روابط اجتماعی خاصی می بایست داشته باشند و بر این روابط باید قوانینی حاکم باشد، نمیتونند کاملا از هم منعزل زندگی کنند. وقتی یک جامعه ولو در یک شهر تشکیل شد، مثل جامعه اسلامی در یثرب، در مدینه الرسول وقتی تشکیل شد، مسلمان ها مستقر شدند، تشکیلاتی برای خودشون فراهم کردند متناسب با زمان و شخص اول فرماندهی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به رتق و فتق امور اجتماعی پرداختند و همه از ایشون اطاعت کردند، در کنار مردم مسلمان طوایف دیگری بودند، زندگی می‌کردند که اسلام نیاورده بودند و نمی‌شد که مسلمان‌ها به کلی قطع رابطه بکنند از اونها. خواه ناخواه یک روابطی بین اونها برقرار می‌شد و باید روشن بشه که این روابط بر چه اساسی. وقتی قدرت دست مسلمین بود، طبعاً اداره شهر، تأمین امنیت شهر و چیزهایی از این قبیل به دست حکومت اسلامی خواهد بود. آیا در این نتایج، در این ثمراتی که بر این حکومت مترتب میشه، سایر طوایف هم شریک هستند، سهمی دارند یا نه؟ برای رفع نیازمندی ها احتیاجی هست به بودجه دولتی که در اسلام از مجاری خاصی تأمین میشه، خمس و زکات و چیزهای دیگه. کسانی که از این بهره های اجتماعی در سایه حکومت اسلامی استفاده می کنند، باید سهمی در دادن مالیات ها هم داشته باشند و بودجه این دولت را تأمین کنند. دارن استفاده می کنند از این دولت اسلامی، در پرداخت بودجه و تأمین بودجه هم باید سهمی داشته باشند یا نه؟ این مسائل برخوار باید مشخص بشه. اسلام درباره چنین شرایطی دستورات خاصی داره و حقوق خاصی را معین کرد. به این معنا ما ممکن است بگیم اسلام درباره اقلیت‌ها که ملاک اقلیت را اختلاف در دین بدانیم، نه در رنگ پوست یا نژاد یا زبان. اونها ملغاست، کسانی که از نظر دین موافق مسلمین نیستن ولی در کنار مسلمین زندگی می کنند و روابط اجتماعی مشترک دارند. در اینجا چیزی به نام اقلیت می توان مطرح کرد، گوییم که در اینجا اصطلاح اسلامی اقلیت نیست. اسلام برای کسانی که دارای ریشه دین الهی هستند و دارای کتاب آسمانی بودند و پیغمبر واقعی و راستین داشتند یک حقوق خاصی قائل، که اون این طوایف را مجموعاً به نام اهل کتاب می نامد. مردمی که اهل کتاب هستند ریشه دین توحیدی دارند، گو این که درش تحریفاتی واقع شده و عناصر شرکامیزی داخل شده ولی ریشش توحیدی است، اساسش بر خداپرستی است. کتاب آسمانی داشتند هرچند تحریف شده، پیغمبر الهی داشتند هرچند دستوراتش دقیقا در دست اونها نیست، تحریفاتی درش واقع شده. برای چنین مردمی اسلام تفاوتی قائل است با کسانی که به طور کلی مخالف خداپرستی هستند.